جار و جنجال و سوت و سفیر چنان غوغایی براه می انداختن که هیچ کس صدای او را نشنود. ما دیگه حرف نمیزنم دوستای عزیز، میریم به شهر باستانی هرات. یک گفتگو از خانم وفا میشنویم، بعد از او باز با شما هست.
به نام خداوند بزرگ و سلام و عصر شما همراهان گرامی در برنامه روی موج جوانی بخیر. برای همه شما تن سالم و اوقات مملو از خوشی و سعادت میخوایم. امروز با ما همراه باشین در شهر هرات که میخوایم صحبتی داشته باشیم همراه یکی از باشنده های این ولایت. سلام خدمت شما و روز شما بخیر. خود یک معرفی بکنین.
به نام خدا، نسیم رسا هستم، یکی از باشندگان شهر هرات.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب آقای رسا که پاسخگوی سوالات ما میشین در این گفتگو. موضوع برنامه ما فرار هست. بین یک تعریف از این واژه و این کلمه داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
به نظر ما فرار، البته فرار به معنای گریز و گریختنه، و تعریفی که میتونین از فرار بدین زمانی که یک کاری یا یک اتفاقی که به میل فرد نباشه اتفاق میفته و صورت میگیره، باعث میشه که امو چون به اساس میل ازو و به اساس خواست ازونیه او شانه خالی بکنه و فرار بکنه.
خب از خودتان میخواییم بشنویم که تا حالا شده به خاطر موضوعی یا مشکلی یا یک مسئله یه فرار کرده باشید؟
خوشبختانه تا حالی تو اتفاقی برای من افتاده که پا به فرار و گریز بگذارم، تا حال نشده.
یعنی میگین انقدر قائم هستین که در مقابل همه مشکلات و خواسته های حتی فامیل و دوستانتان مسکن بودین و قولتان به جا کردین و فرار نکردین؟
خب بدون شک انسان باید مقاوم باشه، زندگی پستی ها و بلندی های خود داره، و اگر قرار باشه که انسان در برابر مشکلات، در برابر نابسامانی ها پا به فرار بگذاره، بدون شک باید حالا همه انسان ها فراری می بودن. پس انسان موجود اجتماعی با مشکلات، نابسامانی ها الفت داره و نباید خیلی زود پا به فرار بگذاره و شانه خالی بکنه. باید مقاوم باشه و مبارزه بکنه با سختی ها. فرار راه درست و گزینه صحیح نمیتونه باشه در زندگی برای رسیدن به موفقیت.
جناب رسا، طوری که به جهانیان مشخص و واضح هست که خیلی از هموطنای ما در شرایط حاضر و تحول اخیر ترک کشور کردن، معنی میشه گفت فرار کردن، بالاخره هر موضوعی که هست و هر چیزی که اونا نام میمونن، چرا و دلیلش چی هست که مخصوص جوانای ما میخواین که فرار بکنن از مملکت، از محیط و از خانه اصلی خود؟
خب همه فرارها منفی نمیتونه باشه. گاهی وقت یک فرار میتونه زندگی یک انسان رو بسازه. اگر او خواسته باشه فرار نکنه یا امیر به زور قبول بکنه، شاید زندگی یک عمر ازو تباه بشه و خراب بشه. پس همو فرار باعث نجات زندگی ازو میشه. و این کسانی هم که اونها یا جوانایی که کشور ترک کردن، بدون شک اونها پیش خود خوب فکر کردن، اندیشه کردن که آیا ماندن به نفع از اونها هست یا فرار یا گریز. خب بعضی ها گریز به نفع نبود و آینده خود خور در همی فرار میدیدن، میفهمیدن که وقتی از این کشور دور باشن یا تحمل این نابسامانی ها رو ندارن، خب اونا گزینه درست رو برای خود انتخاب کردن که فرار باشه. اما بعد بعضی افرادی هم بودن که فرار برای از اونها اصلا راه حل نبود و خیلی راحت میتونستن در همین جای زندگی بکنن و کسی برای از اونها هیچ کار نداشت، زندگی عادی از اونها به همین کشور هم میتونست سپری بشه. پس اونها به نظر
خب تشکر میکنیم از همکار ما خانم وفا و عذرخواهی میکنیم از شما شنوندگان عزیز که در آخر گزارش خانم وفا مشکلات تکنیکی با وجود آمد. از این بابت از شما عذرخواهی میکنیم. در بخش پایانی برنامه هم همراهی ما باشین. گلانه برای سلامتی و تقویت اندام‌های من در خانه، مکتب و یا در پارک ها ورزش میکنیم و یا به باشگاه میریم. اما برای سلامتی روان ما چی باید بکنیم؟ آیا به کلاب های فکر و اندیشه مثل کتابخانه ها سری میزنیم؟ سردرد و دلدرد که شویم پیش دکتر میریم و دکترم برای ما دوا نوشته میکنه. حالا اگر روان ما بیمار باشه چی کار باید بکنیم؟ چطور از انواع و اقسام بیماری های روان مثل بخل، حسادت، کبر و خودبینی و خودبرتربینی و غیره خلاص شویم؟ دوای ای همه دردها را در سخنی از امام علی علیه السلام یافتیم. حضرت می فرمایند یاد خدا دوای بیماری های جان است. خیلی سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با برنامه امروز روی موج جوانی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. مراقب سلامتیتان باشین. خداوند پشت و پناهتان تا فردا.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. واکنش طالبان به اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان. واکنش جبهه مقاومت ملی افغانستان به دیدار با مقام طالبان. و تاکید امیر قطر بر اهمیت روابط با جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. طالبان اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر حضور پایگاه‌های داعش در افغانستان را کذب خواند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان در پیام توییتری ادعای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر ایجاد پایگاه‌های داعش در افغانستان با هدف اقدامات تخریبی در مرز مشترک افغانستان تاجیکستان را قویاً رد کرد. کریمی افزود که تاجیکستان و هیچ کشور دیگری از خاک افغانستان تهدید نمی‌شود. رحمان دیروز در نشست فوق‌العاده سازمان پیمان امنیتی از تقویت مواضع داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان گفته بود که بیش از 6000 داعشی در مرز مشترک افغانستان با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی مستقر شدند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که از زمان کسب قدرت طالبان در افغانستان گزارش های زیادی درباره درگیری این گروه با داعشی ها منتشر شده است. علاوه بر این، داعش مسئولیت بسیاری از عملیات تروریستی انجام گرفته در این کشور را بر عهده گرفته است. طالبان ضمن مخالفت با مداخلات خارجی وعده جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی را داد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان گفت که به هیچ کسی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به سایرین استفاده کند. وزیر خارجه طالبان همچنین گفت که این گروه اجازه نمی‌دهد دیگر کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. متقی افزود تلاش طالبان برای کسب قدرت به شیوه‌های بسیار مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی انجام شد. طالبان 15 اوت 2021 پس از تصرف کابل قدرت را در افغانستان در دست گرفت و از همان زمان برای رفع نگرانی جامعه بین الملل و کسب مشروعیت بین المللی تلاش می کند. دو تن از نیروهای داعش در درگیری با نیروهای طالبان در کابل توقیف شدند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یک عضو نیروهای طالبان در تشریح این درگیری گفت که نیروهای این گروه مجبور به استفاده از راکت و نارنجک شدند. طالبان پیشتر اعلام کرده بود 3 تن از داعشی ها در درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. درباره هویت کشته و بازداشت شدگان هنوز خبری منتشر نشده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان دیدار احمد مسعود رهبر این جبهه با مقام طالبان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جبهه مقاومت ملی افغانستان در اعلامیه همچنان بر مواضع این جبهه در مورد تشکیل حکومتی به معنای واقعی اسلامی و فراگیر منطبق با خواست مردم تاکید کرد. در این اعلامیه آمده است که نمایندگان طالبان نیز در این دیدار مثل همیشه با خواست مردم افغانستان تاکید کرده و بار دیگر ثابت کردند که به هیچ وجه حاضر به تشکیل حکومتی فراگیر متکی بر آرای مردمی نیست. جبهه مقاومت ملی افغانستان در ادامه مذاکرات را بی‌نتیجه خواند و بر ادامه مبارزه و مقاومت خود در برابر طالبان تاکید کرد. وزیر امور خارجه دولت طالبان که در رأس هیئت به ایران سفر کرده بود، با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و اسماعیل خان والی پیشین هرات دیدار کرد. عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان، سازمان بین المللی مهاجرت را تنها مسیر حمایتی برای میزبانی از مهاجران افغان در ایران دانست. سلمان اسحاقی، عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر وجود نداشتن اراده در کشورهای اروپایی برای حمایت از ایران در پذیرش مهاجران افغان گفت سازمان بین المللی مهاجرت تنها مرکز حقوقی جهت حمایت مالی از جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی آوارگان افغانستان است. اساقی با اشاره به مهاجرت بیش از 800 هزار تبعی افغانستان به ایران در 4 ماه اخیر افزود که از آنجایی که مرز مشترک با کشور افغانستان داریم، یکی از اقدامات اصلی دولت 13 باید ایجاد امنیت پایدار در حوزه مرز باشد که در این راستا پایانه های گمرک باید فعالیت خود را ادامه دهند. عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان همچنین گفت مبادلات مرزی که در زمان شیوع کرونا در اکثر مرزهای کشور تعطیل شده بود، در بخش مرز با کشور افغانستان ادامه داشت. از این رو نمیتوانیم افغانستان و اقتصاد آنها و تأثیری که بر ایران میگذارد را نادیده بگیریم. اسحاقی افزود اکنون در این بازه زمانی که افغانستان تحت فشار است، شهروندان آنها انتظار بیشتری از ایران نسبت به کشورهای اروپایی دارند، لذا باید به صورت ویژه به کشور افغانستان توجه کنیم. عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان با ابراز تأسف از نقش کمرنگ سازمان ملل در حمایت از ایران به عنوان میزبان مهاجران افغان گفت وزارت امور خارجه به جای رایزنی با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای آسیایی، توان خود را برای مجاب کردن مجامع و مؤسسات ذیل سازمان ملل قرار دهد. امیر قطر در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت روابط فیما بین و گسترش همکاری‌های دو کشور در موضوعات منطقوی و دو جانبه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور گفتگو با مقامات قطری و در دومین مقصد سفرش به دو کشور حوزه خلیج فارس در دوحه به سر می‌برد، امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با ابلاغ سلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، آخرین تحولات روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، تجاری و اقتصادی را مورد بررسی قرار داد و زمینه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات دو کشور در حوزه تعاملات اقتصادی را مورد تأکید قرار داد. امیر عبداللهیان بر ضرورت شکل‌گیری همکاری‌های فیمابین در حوزه اقتصادی با توجه به مزیت‌های موجود در روابط ایران و قطر تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با تشریح رویکرد دولت 13 در حوزه روابط با همسایگان، تبادل هیئت‌ها در سطوح عالی دو کشور به منظور رایزنی‌های فیمابین را مورد اشاره قرار داد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش طالبان با اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان. واکنش جبهه مقاومت ملی افغانستان با دیدار با مقام طالبان. و تاکید امیر قطر بر اهمیت روابط با جمهوری اسلامی ایران. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در ابتدای این بخش دعوت میکنم گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل، پیرامون اظهارات سرپرست وزارت خارجه درباره سفر به جمهوری اسلامی ایران.
مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ایران مفید و سازنده بود. این مطلب در سخنان مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان که وزارت خارجه تحریک اسلامی آن را بر رادیو دری فرستاده آمده و متقی گفته است، در این سفر که علاوه از وزیران اقتصاد و تجارت و صنایع، شماری از معینان وزارتخانه ها و گروه های تکنیکی حضور داشتند، با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات آن کشور پیرامون موضوعات تجارتی، نفتی، ترانزیتی و گسترش روابط و همکاری در عرصه های مختلف از جمله عرصه سیاسی گفتگو شده و تیم تکنیکی با همتایانشان پیرامون موضوعات مورد علاقه گفتگو و مذاکره نموده که نتایج خوبی در قبال داشت.
بطولو برخو که الحمدلله مجالس مثبت و امید لرسی نتایج به هم خوبی دیمو کوشش داده سی دسی ملی هوادو سر خصوصا گوانده هوادو سر مردیکی خیوی و اختلافونه نوی و دی هوادونو و دی حکومتونو و دی ولسونو یو بلتا گرت ورسی و دی سیمی هوادونو دی پار افغانستان دی اتصال وزر آسی دی جنوبی آسیا و دی مرکزی آسیا ترمنز همدارنگ ایران هم که ولیسی سی دی افغانستان اللاری وزبکستان و تاجیکستان تا برو هوادو تا دی ترانزیت و شکل باندی استفاده و کی مدر طول هر څه دې سي د ولس په ګټه دي او اقتصاد سره رغيږي او سیاسي اړیکې ورسره وده کوي. موږ غواړو چې افغانستان په آینده کې یو داسې متوازن سیاست ولري چې د چا سره په ټکر کې رانه شي او کړنې د چا په ضد او د چا په ګټه تعبیر نه شي، بلکې له ټولو سره د یو معتدل او متوازن سیاست له مخې پرمختګ ولرو.
همچنان متقی به موقعیت جغرافیایی افغانستان اشاره نموده گفت، از افغانستان می شود که با عنوان نقطه اتصال آسیای جنوبی و مرکزی کشورهای منطقه استفاده نموده و جمهوری اسلامی ایران می تواند به شکل ترانزیت و رسیدن به تاجکستان و ازبکستان از افغانستان استفاده نماید. سرپرست وزارت امور خارجه با مثبت ارزیابی نمودن این سفر گفت می خواهیم در آینده سیاست متوازن داشته و با تمام کشورها به ویژه کشورهای همسایه و منطقه سیاست متوازن و متعادل داشته و هم نمی خواهیم که در تضاد و تقابل با کشورهای منطقه قرار داشته باشیم و سیاست افغانستان متوازن و متعادل بوده و نفع کشورهای خاصی و به ضرر کشور خاصی نخواهد بود و خان گسترش روابط دوستانه با تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه و منطقه هستیم. در این سفر امیر خان متقی را سرپرست وزارت تجارت و اقتصاد، معاونان شماری از وزارتخانه ها، رئیس عمومی المپیک همراهی می کرد. این سفر در پی دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
رسانه های پاکستانی اعلام کردند که مشاور امنیت ملی این کشور قرار است به زودی برای گفتگو درباره مسائل مختلف به افغانستان سفر کند. رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات این کشور خبر دادند که موید یوسف مشاور امنیت ملی این کشور طی ماه جنوری سال جاری میلادی به افغانستان سفر می کند. مقامات پاکستانی در یک نشستی که بر ریاست اسد قیصر رئیس پارلمان این کشور برگزار شده بود، تصمیم گرفتند تا موید یوسف به افغانستان سفر کند. در رابطه با این موضوع همکار ما شجاعی گفتگو را انجام داده با شجاع الدین محسنی از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
در مورد سفر اخیر مشاور امنیت ملی پاکستان، یک همزمانی داره این سفر با موضوع مشکلاتی که در خط دیورند اتفاق افتاده و سیمهای خاردار را از مرز نیروهای طالبان برداشتن. موضوع خط دیورند برای پاکستانی ها جنبه حیثیتی داره، مخصوصا این که یک نگاه جدایی طلبانه در درون پاکستان هست بین پشتون ها بلوچ های پاکستانی در موردی که بالاخره باید از پاکستان جدا شوند، جنبه حیثیتی داره و پاکستانی ها نمی خواهند که در این زمانه هم که روابط خوبی با طالبان دارن باز هم از این ناحیه از افغانستان آسیب ببینند، مخصوصا که در درون پاکستان ما و شما جنبش تحفظ پشتون را شاهد هستیم. قبلا پاکستانی های داعشانی بود که جنبش روابطی با درون افغانستان داره و حکومت قبلی افغانستان به ملی‌گرایی پشتون در پاکستان دامن میزنه. حالا که وضعیت تغییر کرده، از منظر ملی‌گرایی و ناسیونالیزم همان موازی در مورد دیورند گرفته میشه که در قبلا هم در تاریخ افغانستان وجود داشته. این کمک میکنه به شقاق‌های داخلی پاکستان و از این منظر هم پاکستان نگران هست. قطعا این موضوع روی آمدن آقای یوسف به افغانستان تأثیر داره.
در این مدت 5 ماه جناب آقای محسنی، این سومین سفر یک مقام عالی رتبه پاکستانی به افغانستان هست. بفهمید که اهداف پاکستانی ها از فاصله اندک سفرهایشان به کابل به نظر شما چی هست و اونها به دنبال چی هستن از این سفرهایی که در این مدت کم داشتن؟
در مورد سفر مقامات پاکستانی به افغانستان و سفر اخیری که قرار است آقای یوسف داشته باشه، این هم باید اضافه کنیم که صرفا ناظر بر مسائل مرزی نیست، مسائل دیگری هم وجود داره. فعلا طالبان در هیئت یک دولت در افغانستان حضور دارند و میخواین استقلال عمل یک دولت را هم نشان بدهند از خود و از این منظر پاکستانی ها خیلی طرفدار روابط گسترده شاید نباشه. انتظار یک جانبه‌گرایی را از کابل دارند. برای مهاری وضعیت هم نگران هستند که بالاخره وضعیت حکومت فعلی در افغانستان به طرف یک حکومت پر روابط نره و از این جهت واقعا نگران هستند. شاید انزوای تعریف شده کابل به نفع پاکستانی ها باشه تا ای که روابط گسترده داشته باشن با کشورهای منطقه و با کشورهای جهان. موضوع دیگه که پاکستانی ها نگرانش هستن بحث پرستیژ پاکستان هست. پاکستان در سطح بین الملل یک کشور متهم هست، در این با این سفرهای خود کوشش میکنه بگه که ما با او جریان بین المللی که به دنبال تغییر در وضعیت افغانستان هستن همراه هستیم و این سفرها برای از این انجام میشه که ما بتانیم دوباره با محصول دوم دیپلماسی و با میانجیگری یک تغییری را در رفتار جانب کابل بیاوریم و این پرستیج خود در سطح بین الملل ارتقا بدن. اصل نیتشان به هر صورت ولی این هدف را میتونن دنبال کنن در از سفرهای خود بر افغانستان. و بحث بعدی نگرانی پاکستان از طالبان پاکستانی است. ممکن هست که جریان طالبان پاکستانی دوباره قوت بگیره، مخصوصا که مشترکات و ارتباطاتی در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان همیشه وجود داشته و این جغرافیا 40 سال است که یک جریان را باز تولید میکنه در منطقه. از این منظر ممکن هست که جریان طالبان پاکستانی قدرت بگیره، حتی با توجه به وضعیت آشفته افغانستان که هنوز کنترل کامل را دولت طالبان هم به او معنایی که یک دولت مستقر باشه بر افغانستان از همه لحاظ ندارند و دوچار دولت سازی هستند و این روند هنوز ادامه داره. ممکن است که ارتباطاتی برقرار شود در سطح منطقه از طریق سرزمین‌های بدون نظارت در افغانستان میان طالبان پاکستانی و کشورهایی در منطقه که ممکن است مخالف پاکستانی ها باشد. از این منظر هم پاکستانی ها نگران هستند. سفرهایشان تقریبا این نگرانی را هم با خود میاره و منتقل میکنه به حکومت فعلی کابل که باید نگران این موضوع باشن و بحث جنبش طالبان پاکستانی را مهار کنن و زیر نظر داشته باشن. در حکومت قبلی هم خواست اصلی و اولی پاکستان از کابل همی بود که به طالبان پاکستانی محدودیت اعمال شود و روابطشان تحت نظر باشه. از این منظر هم یک نگرانی پاکستانی ها هست در سفرهایشان به افغانستان.
جناب استاد محسنی، با توجه به این که خب تا کنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تنها سفارت که حالا سفیر و کارمندانش از طالبان هستند، سفارت دولت موقت طالبان در پاکستان است، با این اوصاف پیشبینی شما چی است از آینده؟ آیا پاکستان جز اولین کشورهایی خواهد بود که دولت موقت طالبان را به رسمیت بشناسند یا خیر؟
پاکستان از منظر اعتبار قدرت و احترام و پرستیج در عرصه بین المللی یک کشور ضعیف و یک کشور متهم است. از جانب دیگر وضعیت اقتصادیش به گونه‌ای نیست که بتواند در سیاست خارجی خود مستقل از مسائل جاری در جهان تصمیم بگیره. از همین جهت بیشتر به دنبال عزیز که یک روابط تقریبا نیمه رسمی را با کابل حفظ کنه، در این حال منتظر بمانه که در یک جریان از به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان شریک شوه و به تنهایی نمیتونه وارد میدان شوه. از این منظر که پاکستان نمیتونه تاوان تصمیمی را بپردازه که از منظر اقتصادی، از منظر سیاست بین الملل و از منظر قدرت ملی توان پرداخت از او را نداره. از همین منظر منتظر هست که در یک اقدام جمعی بره به طرف به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان، کمایی که بارها هم اعلام کردن که ما با مجموعه ای از کشورهای منطقه تلاش میکنیم که روند رسمیت شناختن طالبان را انجام بدیم و تسهیل کنیم.
نظرات و دیدگاه های شجاع الدین محسنی بود از تحلیلگران مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما شجاعی پیرامون احتمال سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل در پی تنش های اخیر در همین رابطه. همکار دیگر ما آقای قریشی در کابل هم گفتگوی انجام داده با عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم این گفتگو رو هم استماع بفرمایید.
فکر میکنم سفر رئیس شورای امنیت پاکستان در افغانستان روی مبنای تبادلات امنیتی و بعضی اختلافات که در مرز وجود داره، امکان است که روی همین موارد صحبت صورت بگیره و همچنین دولت همشمول در آینده و حضور طالبان در دولت آینده و نیز مشارکت دادن اقوام و برخی افرادی که در سیاست های افغانستان دخیل است در آینده افغانستان، و ممکن است که بعضی از مهره های خودشان را هم پیشنهاد بکنند که در افغانستان اینها برای مسائل امنیتی و مسائل سیاسی اینا گماشته شود تا برای پاکستان هم اطمینان بخش باشد. روی همین مسائل فکر میکنم مذاکرات بین دو کشور با وجود بیاید و ادامه داشته باشد و مسائل منطقه‌ای، مسائل مشارکت، مسائل اقتصادی، اینها مسائل هستند که ممکن است در اولویت کار داشته باشد.
سخنگوی تحریک طالبان معاذل خط دورند را مشکل کوچک خوانده. به نظر شما این موضوع کوچک است؟
مسئله خط دورند یکی از اختلافات بین افغانستان و پاکستان از دیر زمانی وجود داشته و خیلی از مسائلی که در افغانستان امروز صورت میگیره با مداخلات کشور پاکستان ممکن است که اینها هم روی همین موضوعات بحث و تبادل نظر بکنه تا در آینده افغانستان مسائلی که ممکنه موجود باشه اینا را از نزدیک حل و فصل کنه. مسئله مرزی بین پاکستان و افغانستان و خط دیورند یکی از معضلات و مشکلاتی بین دو کشور هست و خیلی از مسائلی که ممکن است که در بعض موارد در داخل افغانستان مداخلاتی از سوی پاکستان در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به وجود می آید فکر میکنم بر اساس همون خط دیورند هست که افغانستان هم مشغول شود بین خودشان و هم دولت آینده افغانستان اگر به وجود می آید دولت ضعیف باشه که زیر نظر پاکستان باشه، اگر دولت مقتدر با محوریت مسائل امنیتی به وجود بیاید ممکن است که مسائل خط دیورند و قراردادها به وجود بیاید که اینا برای پاکستان مشکل است که به زودی حل شود.
وقت پاکستانی ها با طالبان وارد مذاکره میشه، تحریک اسلامی طالبان در این مذاکرات به نظر شما چی باید بکنه؟
طالبان فکر میکنم در مذاکرات که با پاکستانی ها خواهند داشت مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی پاکستان و همچنین تاثیرگذاری پاکستان برای برخی از کشورهای منطقه و دوردست مورد ارزیابی قرار بگیره و از پاکستانی‌ها خواسته شده که طالبان را به رسمیت بشناسه. این یکی از موضوعاتی که ممکن است از سوی امارت اسلامی افغانستان در کابل پیشنهاد بشه و روی از او پافشاری بشه و در برابر پاکستانی ها هم برخی از مهره‌های خودشان ممکنه پیشنهاد بکنه که در برخی از پست ها اونا جایگزین بشه و این مسئله تا چه حد از سوی امارت اسلامی مورد پذیرش واقع میشه با توجه به گفتاری که امارت اسلامی و طالبا همیشه بر او تاکید میکنه که ما مستقل هستیم و از هیچ کس تاثیر پذیری نداریم، ممکن است که این مسائل هم موجود باشه بین دو کشور.
توجه به افکار عمومی در داخل افغانستان برای تحریک اسلامی طالبان چقدر با اهمیت است؟ گفته میشه که طالبان بیشتر توجه به محبوبیت و افکار عمومی در داخل کشور دارن تا بیرون.
یکی از اقتدار حکومت ها این است که مردم و ملت همون کشور حمایتگر همه جانبه دولتشان باشه. فکر میکنم در این قسمت دولت افغانستان که توسط طالبا به حالت سرپرست اداره میشه تا حال را محبوبیت چندان بین مردم نداره با توجه به اینکه آینده مبهمی که در دولت امارت اسلامی وجود داره و جهان هنوز به رسمیت نشناخته و کمک هایی که باید بیاید هنوز نیامده و پول هایی که منجمید شده اینا مازاد نشده و با این مشکلات و معضلات ممکن است که طالبان در صدد ازی باشه که ملت افغانستان راضی نگاه کنه و از کشمکش ها و نزاع ها و تفرقه هایی که در برخی مناطق وجود داره اینا را همسو بسازه تا در آینده افغانستان یک دولت مقتدر همه جانبه و همه شمول به وجود بیاید که او بتونه با دنیا تعاملاتی داشته باشه و کشورهای مختلف دنیا هم امارات اسلامی رو به رسمیت بشناسه و محبوبیت امارات اسلامی بین مردم بسیار با اهمیت است، چرا که هرچه دولت ها با مردم خود هماهنگ باشه به همان میزان مقتدرتر در ساحات بین المللی حضور پیدا میکنه.
تشکر میکنم جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
خدا نگهدارتان، توفیقات بیشتر برایتان آرزومندم.
نظرات و دیدگاه های عباس حسن‌زاده بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما قریشی. یک مقام دولت پاکستان که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت که اسلام آباد به طالبان افغانستان گفته است که مقابله آنها با تحریک طالبان پاکستان یک مورد آزمایشی است تا طالبان افغانستان اعتبار خود را برابر جامعه جهانی برای مقابله با گروه های شبه نظامی تثبیت کند. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های فاطمه هاشمی از صاحب نظران مسائل سیاسی را در این رابطه پرسیده است.
مقام های پاکستانی پیش شرط را تعیین کردن برای طالبان افغانستان مبنی بر این که با طالبان پاکستان بجنگن و اونها رو تار و مار بکنن. چنانچه اگر بیاییم ماهیت و واقعیت طالبان را مطالعه بکنیم، میبینیم که اینها دست پرورده و پرورش دهندهشان پاکستان هست و پاکستان طالبان را برای چنین روزی آماده کرده بودن که یک روزی به دردشان بخوره. طالبان افغانستان هم باید بگوییم که از اونجایی که حامی و پشتیبان اصلیشان دولت پاکستان هست، اونا هم نیاز به این دارن که رضایت پاکستان را جلب بکنن. به همین خاطر دولت پاکستان علنی از اینها تقاضا کرده که نسبت به طالبان پاکستان اینها واکنش نشان بدن و اونها را با اونها وارد جنگ شون. چنانچه که مدت قبل هم بین دولت پاکستان و طالبان اختلافاتی به وجود آمده بود، طالبان افغانستان آمدن به عنوان میانجی و واسطه گری کردن و آتش بس اعلان کردن بین طالبان پاکستان و دولت پاکستان. و از طرفی هم باید این رو درک بکنیم که طالبان برای ای که روزهای سخت رو دارن خودشون میگذرونن و هنوز حتی یک کشور هم اینا رو به رسمیت نشناخته، برای جلب رضایت پاکستان مجبور هست که به نحوی رضایت اونها رو با خود داشته باشن و وارد عمل شون.
گرچه آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا اعلام کرده بود که مشکل طالبان پاکستانی به مقامات پاکستان مربوط میشه و این یک مسئله داخلی برای خود پاکستانی هاست، ولی بفرمایید که آیا طالبان در چنین شرایطی آمادگی یک اقدام نظامی علیه گروه دیگر را به نظر شما خواهند داشت، با توجه به این که ما مشکلاتی را در داخل خود افغانستان داریم و بحث حضور و خطر داعش هم در بیخ گوش طالبان افغانستانی وجود دارد؟
در مورد سخنان آقای ذبیح الله مجاهد که مطرح کرده که مشکل طالبان پاکستان مربوط به خود پاکستان میشه و اینکه طالبان افغانستان آمادگی اقدام نظامی علیه گروه دیگه رو داره یا نه، باید بگوییم که طالبان افغانستان مشکلات داخلی بسیار زیادی را دارند و هر آن احتمال قیام ها و گسترش مقاومت های دیگه وجود دارد افغانستان و طالبان از داخل افغانستان هیچ خاطر جمعی ندارند تا اینکه بتونن گروه خودشون را ساماندهی بکنن برای جنگ با یک گروه دیگه. چنانچه که مطلع هستیم، طالبان پاکستان از نظر ایدئولوژیکی و مفکوره با طالبان افغانستان مشترک هستند و در واقع حامی و همکار طالبان افغانستان هم همین طالبان پاکستان بوده و چنانچه که تمام اقدامات تروریستی و حملاتی را که اینها انجام میدادن طالبان پاکستان توجیه میکردن. بنابراین طالبان افغانستان توانایی این که بتانن نیروهای خود را بسیج بکنن، ساماندهی بکنن و بر علیه گروه دیگه وارد جنگ شوند رو ندارن، ولی از طرفی هم برای تقویت پایه‌های حکومت خودشون مجبور هستن که یک سری تعاملات رو با کشورهای دیگه داشته باشن و احتمال این که اونها وارد مذاکره شون و از طریق مذاکره مشکل و اختلافات رو بخواین حل بکنن وجود دارن، ولی این که بتونن اقدام نظامی علیه گروه دیگه رو انجام بدن فکر میکنم که تواناییش رو ندارن.
اخیراً پاکستانی‌ها گفتن که بس حصارکشی مرزی در هر صورت تکمیل خواهد شد بین افغانستان و پاکستان و خط دیورند. خب شما بفرمایید که تنش‌های مرزی اخیر و اون مشکلاتی که ما بین طالبان و پاکستانی‌ها در روزهای اخیر شاهد بودیم رابطش چی است با این اظهار نظری که اخیراً مقامات پاکستانی اعلام کردند؟ از اونجا هم بگیم که تنها سفارت طالبان که به صورت کامل تمام پرسنل سفارت از طالبان هستن در اسلام آباد مستقر هست. شما بفرمایید که رابطه این موضوعات از چه جهاتی قابل تحلیل و قابل بررسی هست؟
در مورد حصارکشی مرزی از طرف پاکستان هم باید بگویم که متاسفانه دولت پاکستان از خلای قدرت که در افغانستان به وجود آمده سوء استفاده میکنن و در این روزها در حال تکمیل کردن حصارکشی مرزی روی خط دیورن هستن. هرچند که دولت پاکستان شعارهایی را سر دادن مبنی بر این که برای جلوگیری از قاچاق، برای جلوگیری از ترددهای غیرقانونی ما این مرز رو داریم به وجود میاریم، ولی متاسفانه انگیزه پاکستانی ها و هدف پاکستانی ها در واقع با ایجاد این سیم های خارداری که دارن روی خطوط مرزی دیورند ایجاد میکنن این هست که به جهانیان بفهمانن، به افکار عامه و همچنین به مردم پاکستان و به مردم افغانستان بفهمانن که خط دیورند جزء پاکستان هست و در واقع با ایجاد این حصارکشی ها میخواین یک نوع رسمیت ببخشن به خط دیورن. در صورتی که یکی از مسائل اختلافی همیشگی بین دولت افغانستان و پاکستان هم همین خط دیورن بوده که ما امروز متاسفانه شاهد نابسامانی ها، قتل، کشتارهای بیرحمانه و همچنین سقوط حکومت یکی پشت دیگری هستیم، هم در واقع سرمنشأش از وجود همین اختلافات مرزی هست. طالبان هم هرچند که منافعشان با پاکستان یکی هست ولی تا الان نتوانستن به شکل علنی خطوط مرزی که پاکستان ایجاد کردن رو به رسمیت بشناسن، چنانچه که یکی از مسئولین طالبان هم اعلام کردن که ما این خطوط مرزی رو به رسمیت نمیشناسیم.
عزیزان شنونده، مجله اول خبری را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر دعوت میکنم با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. کیمیا یوسفی قهرمان رشته دویش افغانستان و نماینده این کشور در مسابقات المپیک 2020 که توانسته رکوردهای این رشته را در افغانستان از آن خود کند همچنان به تمرینات ورزشیش ادامه می دهد. همکار خوب ما خانم شریفی، خبرنگار صدا و سیمای مرکز خراسان که به محل تمرین این ورزشکار افغان رفته، در گفتگوی کوتاه با وی در مورد اهداف ورزشی این بانوی دونده پرسیده است.
سلام، من کیمیا یوسفی هستم، اهل کشور افغانستان که توی مشهد ایران متولد شدم. دو میدانی رو از مشهد آموزش دیدم و استعدادیابی شدم و به المپیک راه یافتم. اولین مسابقه رسمیم المپیک ریو 2016 بود که بعد از 12 سال تونستم رکورد کشورمو جابجا کنم و به اسم خودم ثبت کنم. بعد از اون مسابقات خیلی زیادی رفتم، بارها و بارها رکورد کشورمو جابجا کردم. توی مسابقات اخیرم که توی توکیو بود تونستم که سهمیه داشته باشم توی توکیو و پرچمدار کشور افغانستان باشم، که این خودش افتخار خیلی بزرگیه برام که تونستم پرچمدار کشورم باشم توی بزرگترین رویداد ورزشی جهان. تشکر میکنم از هیئت دو میدانی مشهد که همیشه امکانات لازم رو در اختیار من گذاشتن، همونطوری که در اختیار ورزشکار خودشون قرار دادن. و نمیدونم این به گوش مسئولین کشور خودم میرسه یا نه، ممنونم از اونا که به خاطر محدودیتایی که داشتن بازم همیشه پشتم بودن و همینطور راه هم ادامه میدم و امیدوارم که دخترم که صدام میشنون با انگیزه و پر هدف زندگیشون ادامه بدن.
در ادامه گزارشی را تقدیمتان میکنیم از همکار ما خاوری در زون شمال شرق افغانستان پیرامون اعتراض ده ها تن از کارمندان تصدی زغال سنگ شمال که امروز در ولایت بغلان انجام شد.
ده ها تن از کارمندان تصدی زغال سنگ شمال امروز به دلیل پرداخت نشدن معاشاتشان اعتراض نمودند. آنان مدعی‌اند که در 6 ماه گذشته هیچ معاش و امتیازی دریافت نکردند. کارمندان تصدی زغال سنگ شمال که اکثریت از ولایت‌های بغلان، کندوز، تخار و بدخشان میباشند، در اعتراض خواستار پرداخت معاشاتشان شدند. معترضین از طالبان میخواهند که معاشات آنها را پرداخت نمایند.
من گل احمد کریمی هستم از ولایت بغلان. کارگری 20 ساله تصدی زغال سنگ صفات شمال هستم. مدت 6 ماه شده که ما معاش نگرفتیم، احتیاج و محتاج نان هستیم. زخمی ما در داخل خانه به صدر پی احتیاج هستیم که کرایه موتر کنیم، در یک شفاخانه در یک جای برسونیم. ما در روباری گور داریم، روباری که به خانه خود بر بگردیم بریم نداریم. هر وقتی که میریم پدر نان آوردی، نان از کجا بیارم؟ امارت اسلامی نان ما را قطع ساخته. ما میریم به ما دروغ میگه، میگه که ما امروز ماش میتیم، فردا ماش میتیم. 6 ماه شده دیگه نه پیش دکاندار رو داریم، نه پیش خانه دارو را داریم، نه رو داریم که بخزیم بریم در خانه. ایران ماندیم چی چاره کنیم؟ جناب رئیس، جناب والی صاحب، بلیاز خدا ما شما را بتیم. ما چوکی نمیخوایم، ما کار کردیم، حق خدا میخوایم، گوش نماندیم. تمام این برادران متوجه احتیاج یک لقمه نان. او مردم شما به خاطر یک لقمه نان همیشه آمده؟
بله.
حق شما مانده؟ بله. نمانده. کس به داد شما میرسه؟ در دروازه که میریم به ما دروغ است.
این در حالی است که روزانه عاید این تصدی به 15 تا 20 میلیون افغانی میرسد. 2 هفته پیش در حدود 450 میلیون افغانی پول تصدی زغال سنگ شمال در شهرهای سمنگان بلخ توسط افراد مسلح ربوده شد و تا هنوز هیچ کسی به شمول مسئولین امارت اسلامی نسبت به این موضوع پاسخ مشخصی نداده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
پاکستان به 700 هزار مهاجر افغان کارت اقامت بایومتریک اعطا کرده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بابور بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل گفت، نخستین دور از عملیات اعطای مدارک جدید الکترونیکی و بررسی اطلاعات 1 میلیون و 400 مهاجر افغانستانی در پاکستان به پایان رسید است. با گفته بلوچ، کارت اقامت هوشمند توسط پاکستان با هدف تسهیل در کمک رسانی به اتباع افغانستان به مهاجران افغان داده شده است. بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل افزود، مهاجران افغان با در اختیار داشتن این کارت‌های جدید که تا 30 جون 2023 معتبر هستند، راحت‌تر به تسهیلات درمان و آموزشی دسترسی خواهند داشت. بنابر آمارهای منتشر شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل، پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، بیش از 300 هزار افغانستانی به پاکستان مهاجرت کردند و اکثر این پناهجویان به طور غیر قانونی در این کشور اقامت دارند. سایر پناهجویان افغان نیز در ماه‌های اول سال جاری کارت‌های جدید را دریافت می‌کنند.
طالبان از زمان کسب قدرت در افغانستان در پرداخت حقوق کارمندان دولت ناتوان بوده است. دولت طالبان چند پیش اعلام کرده بود حقوق عقب افتاده کارمندان دولت در 3 ماه گذشته را به طور کامل پرداخت می کند. اما به گفته حقوق بگیران دولت فقط 2 ماه از 5 ماه حقوق موقت پرداخت شده است. این در حالی است که حقوق 5 ماه گذشته کارمندان محلی دولت نیز هنوز پرداخت نشده است. به گفته فضل غنی حقمل کارشناس امور اجتماعی، عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت زندگی این قشر از جامعه را با مشکل روبرو کرده تا جایی که برخی از آنها در پرداخت اجاره خانه و حتی تامین غذای مورد نیاز ناتوان ماندند. مقامات دولت طالبان از پاسخ به سوالات خبرنگاران در این مورد تفره می روند. طالبان از 5 ماه پیش که قدرت را در افغانستان در دست گرفت، افزایش مشکلات اقتصادی در پی مسدود شدن دارایی های افغانستان در امریکا و بهانه به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در چندین نوبت مردم این کشور را به تظاهرات وادار کرده است. کلیدر به عنوان طولانی ترین رمان فارسی و دومین رمان طولانی جهان به زبان عربی ترجمه و منتشر شد. محمد علی آذر استاد برجسته ایرانی در زبان و ادبیات عرب در گفتگو با ایرنا اظهار داشت که در کشورهای عربی نوعی توجه و استقبال از رمان‌های معاصر فارسی دیده می‌شود و در این راستا کلیدر اثر محمود دولت آبادی به عربی ترجمه شد. کلیدر داستان حماسی درباره زندگی روستایی یک خانواده کرد ایرانی است که در روستای اطراف سبزوار زندگی میکند. داستان و اتفاقات کتاب بر اساس واقعیت شکل گرفته است. عزیزان شنونده، به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
همچنان مهمان جمع شما خوبان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری. امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشد و اوقات خوش و مفرحی برای شما عزیزان رقم زده باشد.
دولت عشق،
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه با برنامه دولت عشق، سلام بر شما و با یکی دیگر از این برنامه ها در خدمت شما هستیم. امیدوارم پذیرای ما باشید. سخن این هفته ما درباره برخی از آموزه‌های مولوی برای انسان معاصر است. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. با توجه به رویکرد جهانی به مولانا، آن هم پس از 800 سال، برای هر انسان فهیم و اندیشمندی این سوال مطرح می شود که مولوی برای انسان امروز چه پیامی دارد و آدمیان در دوره مدرن و صنعتی چه نیازی به مولانا دارند. مولوی در آثار خود رازهای بزرگی را برای انسان بازگو کرده است. او انسان امروز را با ساحت‌های وسیع‌تر و دنیاهای بزرگتر آشنا می کند. تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. به نظر مولوی رنج اساسی بشر این است که در دام محدودیت ها افتاده و فریب نفس را خورده است، گرفتار منیت شده، چشم دلش تیره شده و به طبع حقیقت را گم کرده است. به اعتقاد او اگر چشم درون خیش را باز کنیم، مقداری ریاضت بکشیم و از خواسته های نادرست دوری کنیم، آنگاه صحنه های بسیار زیبایی در مقابل دیدگانمان آشکار خواهد شد. اشعار مولوی بر باورها و دیدگاه‌های مخاطبان تأثیر می‌گذارد. با تغییر افکار و اندیشه‌ها به طبع رفتار، سلوک و اخلاق نیز تأثیر پذیرفته و تغییر می‌کند. یکی از آموزه‌های مولوی به انسان معاصر نگاهی است که او به خداوند یگانه دارد و یا تعریفی است که از خداوند ارائه می‌دهد. مولوی به دلیل لحظات خوش و خرمی که در اثر انس با خداوند دارد، وجودش سرشار از لذت و سرور است. مولوی به خداوند به عنوان وسیله برای رسیدن به بهشت یا نعمت‌های دیگر نمی‌نگرد. خداوند برای مولوی آنقدر زیبا و دوست داشتنی است که تمام ذهنش را معطوف آن کرده است. خالق او خالق همه زیبایی هاست. خدای او بسیار مهربان است. خدای کریمی است که دائما می‌بخشد و لطف می‌کند. او خدایی نیست که منتظر بهانه‌ای از بندش باشد تا گریبان او را بگیرد و عذابش دهد. در دستگاه ذهنی مولانا، قهر خداوند تنها شامل کافرانی می شود که عمدن از حقیقت روی برگرداندند و حاضر نیستند حقیقت را دریابند. چشم درون خود را کور کرده و گوش درون خود را کر کردند. عذاب برای این دسته از انسان هاست. مولوی مهر خداوند را در حق مخلوقاتش تا بدانجا می داند که معتقد است عذاب این انسانهای کافر نیز زایده برخوردها، تصمیمها، انگیزه ها و اندیشه ها و رفتارهای خود آنهاست. خدای مولوی خدایی است که با کوچکترین بهانه آدمی را لبریز رحمت بی پایان خود می سازد. گفت عمر و مهلتم دادی بسی، لطف‌ها کردی خدایا با خسی. معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال. نیست کسب امروز، مهمان تو هم، چنگ بهر تو زنم کان تو هم. مولوی در قصه پیر چنگی داستان شخصی را نقل می‌کند که عمر خود را از طریق ساز زدن گذرانده است. این پیر چنگی روزی به گورستان می رود و به درگاه خداوند می نالد که خدایا من 70 سال در برابر تو معصیت کردم، سرکشی کردم، نافرمانی کردم، اما تو همواره روزی مرا دادی. امروز هیچ درآمدی کسب نکردم و مهمان تو هستم. امروز به سبب لطف و احسان بی پایان تو و درخشش مهر و وسعت بخشایشگری تو جرأت یافتم که بیایم و راحت با تو سخن بگویم. مولوی در ادامه این داستان چنین نقل میکند که خداوند در مقابل خواهش این انسان به خلیفه دوم مسلمانان در خواب الهام کرد که به سراغ او برود و به او کمک کند. در خواب به او گفته میشود که بنده مفلوک دنبال ما میگردد، بهترین هدیه هایت را به سوی او ببر. وقتی که خلیفه دوم بالای سر او می رود می گوید بس که یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. به اعتقاد مولوی خداوند شیرینی و شکر در جان بندگان خود می ریزد و مرتب نور به جان آنان می پاشد. خدایی که مرتب به وجود آدم روشنی می دهد و گرمی می بخشد. هم نظری هم خبری، هم قمران را قمری، هم شکرن در شکرن در شکرن در شکری. به اعتقاد مولوی انسان اسیر زیبایی های زمین شده و زیبایی اصلی حقیقی را که خداوند است فراموش کرده است. انسان جاذبه های خاکی را میبیند و مفتون آنها میشود و این همه به خاطر آن است که اصل زیبایی و حقیقت ناب را ندیده است. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن را او حلال. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم.